سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان برای امروز 7 دسامبر نیز احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها و افزایش سطح آب دریاها را در برخی از ساحات حوزه‌های دریایی افغانستان پیش بینی کرده است. این وزارت روز شنبه 16 دسامبر در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که بر اساس تحلیل‌های انجام شده توسط استیشن‌های معتبر هواشناسی بین‌المللی و اداره هواشناسی افغانستان، احتمال ریزش باران‌های نسبتاً شدید توأم با سیلاب‌های آنی در حوزه دریای هریرود و هلمند پیش بینی می‌شود. با گفته این وزارت، احتمال سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از بارندگی و یا افزایش سطح آب در مسیر دریای کوشک و کاشان، هرات، فرا، هلمند، ترینکوت و زابل وجود دارد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از اهالی مناطق بالا آب خواسته که هنگام جاری شدن سیلاب‌ها و یا افزایش سطح آب دریاها فوراً باشندگان مناطق پایین آب را مطلع سازند تا از تلفات احتمالی جلوگیری شود. با گفته مقامات محلی، در 3 روز گذشته 320 خانواده مهاجر از طریق سرحد اسپین بولدک به افغانستان بازگشتند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در کندهار روز شنبه 16 دسامبر در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که مسئولان کمیته ثبت نام و شناسایی مهاجرین عودت کننده در کمپ انزرگل ولسوالی تختپل به تعداد 322 خانواده عودت کننده را ثبت نام کردند که از طریق اسپین بولدک به افغانستان برگشتند. اما گفته نشده که آیا این خانواده ها به طور داوطلبانه برگشتند و یا از پاکستان اخراج شدند. حکومت موقت پاکستان روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد را از اول نوامبر آغاز کرد. به گفته سازمان ها و نهادهای بین المللی و مقامات طالبان، تا اکنون بیش از 460 هزار افغان از پاکستان اخراج شدند. اداره امور پناهجویان سازمان ملل متحد میگوید که یک مرکز جدید مجهز صحی را در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر به همکاری مؤسسه احیای سعد و جامعه افغانی ایجاد کرده است. یان استوردال، معاون این اداره در افغانستان، روز شنبه 16 دسامبر در شبکه اکس توییتر سابق با منتشر ساختن ویدیو این مرکز گفته که در این منطقه تعداد زیادی از عودت کنندگان و افغانهای بیجا شده زندگی می کنند. به گفته استوردال، ایجاد این مرکز زمینه دسترسی بهتر به خدمات صحی را برای مردم فراهم می کند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 میلادی و قطع بخش اعظم کمک های بین المللی با افغانستان، سکتور صحی این کشور با مشکلات جدی مواجه شده است. قرار است ترکیه، رومانیا و بلغاریا در مورد طرح مشترک پاکسازی ماین‌های شناور در بحیره سیا توافقنامه‌ای را امضا کنند. یاسار گولر، وزیر دفاع ترکیه، روز شنبه 16 دسامبر گفت که این توافقنامه پس از ماها گفتگو امضا خواهد شد. کشورهای عضو پیمان ناتو در حوزه بحیره سیا در ماه اپریل سال جاری با مقامات گرجستان، پولند و اوکراین دیدار کردند تا در مورد پاکسازی ماین‌های تبعیه شده پس از تهاجم غیرمجاز روسیه بر اوکراین گفتگو کنند. وزرای دفاع این سه کشور همچنین در نشست ناتو در ماه اکتبر در بروکسل و در ماه گذشته در انقره برای نهایی ساختن این طرح گفتگو کردند. یک جرثقیل بزرگ روز شنبه 16 دسامبر خروس مسی جدید را بالای منار کلیسای نوتردام در پاریس بازگرداند. این در حال است که کارگران تلاش میکنند تا بازسازی این کلیسای تاریخی را در 12 ماه آینده به پایان برسانند. کلیسای تاریخی نوتردام در نتیجه آتش سوزی در 15 اپریل 2019 به شدت آسیب دید و سقف آن فرو ریخت. خروس قبلی مناره و گلدسته چوبی آن که تقریباً دست نخورده در میان آوار پیدا شده، در موزیم جدید نوتردام به نمایش گذاشته خواهد شد. اعمار کلیسای نوتردام در قرن 12 در شهر پاریس پایتخت فرانسه آغاز شد و در بیش از 200 سال ساخته شد. در قرن 19 بخش های کلیسای نوتردام به آن اضافه شده است.
سلام و خوش آمدید. تغییر اقلیم بر زندگی شما چقدر تأثیر گذاشته؟ ده ها هزار تن به شمول مقام های تراز اول کشورهای مختلف جهان بر اشتراک حضوری و مجازی در نشست تغییر اقلیم در شهر دبی هفته گذشته ثبت نام کردند. روز سه‌شنبه خبر رسید که بیش از 60 کشور به شمول ایالات متحده تعهد کردند که انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با سرمایش یا سردسازی را تا سال 2050 به طور چشمگیر کاهش دهند. اما از افغانستان تحت حاکمیت طالبان هیچ مقام به نشست زیر نام کاپ 28 در دبی دعوت نشده و شنیدیم که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران اصلا شرکت نکرد و هیئت ایران هم در اعتراض به حضور اسرائیل نشست را ترک کرد. اما مردم در افغانستان و ایران از پیامدهای تغییر اقلیم رنج میبرند. چرا این موضوع مهم است و در آینده دورون نزدیک چه خواهد شد؟ شما هم میتونید نظریاتتان از زیر همین بحث در فیسبوک رادیو آزادی بنویسین. اگر مثلث را در یوتیوب میبینین لطفاً صفحه یوتیوب رادیو آزادی را سابسکرایب کنین. گپ میزنیم با دکتر نجیب الله صدید، کارشناس امور آب و شهریار سیامی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، رادیو اروپا آزاد. جناب صدید، از اینجا شروع کنیم که خود تغییر اقلیم چیست و این گازهای گلخانه‌ای به چه معناست؟
تشکر، افتخار بخشیدین. من سلام خود خدمت شما، خدمت شهریار صاحب و تمام بینندگان گرامی عرض میکنم. ببینید، به زبان بسیار ساده، تغییر اقلیم تغییرات طولانی مدت شاخص های آب و هوا اطلاق میشه که شاخص بارز از او درجه حرارت است که با مقایسه دوران قبل سنتی در حقیقت تغییراتی که در او وجود میاد و به او تغییر اقلیم گفته میشه. خب حالا سوال عمده است که چرا تغییرات درجه حرارت کره زمین بالا میره و چی باعث از این بلند رفتن گرمای زمین میشه؟ در اینجا در حقیقت ما اگر ما به صورت طبیعی به زبان بسیار ساده به این موضوع نظر بندازیم، ببینید به صورت طبیعی شعاع آفتاب به کره زمین میتابه و مقدار از این دوباره منعکس میشه و قسمت از این تشعشعات که به شکل انرژی منعکس میشه در حقیقت در اتمسفر زمین توسط گازات از قبیل کربن دای اکساید و دیگه گازات در حقیقت باقی میمانه که امی گازات باعث شده که زمین در حقیقت جای برای زندگی، برای حیات باشه و در حقیقت یخبندان نباشه. اما وقتی در حقیقت زمین مردم در بعد از اینکه انقلاب صنعتی صورت میگیره، گازات گلخانه‌ای مقدارشان در اتمسفر زمین به اندازه زیاد میشه و گفته میشه که با مقایسه سال 1750 50% گازات گلخانه‌ای کربن دای اکساید به صورت عمده در اتمسفر زمین افزایش یافته. با افزایش گازات گلخانه یا کربن دای اکساید به صورت عمده همی تشعشعاتی که به زمین برخورد میکنند دوباره به فضا در حقیقت بسیار مقدار کمش منعکس میشه و مقدار زیادی از این تشعشعات یا انرژی آفتاب در اتمسفر زمین باقی میماند که این باعث میشه که درجه حرارت کره زمین به صورت سرسام‌آور افزایش پیدا کنه و در سالی که ما شما قرار داریم گفته میشه که سال 2023 سال رکورد درجه حرارت است تا از زمان که درجه حرارت کره زمین به ثبت رسیده و گفته میشه که ماهایی که ما امسال بود مثلا ماه نوامبر اکتبر ماهایی بودن که از به صورت از اوسط ماهای نوامبر سالهایی که به ثبت رسیده رکورد بودن، یعنی مقدار بله. در
تشکر از این مهم است واقعا این توضیحات شما به زبان ساده. اما گازهای گلخانه‌ای مرتبط با سرمایش و سردسازی که حالا بیش از 60 کشور شنیدیم که تعهد کردن که به صورت چشمگیر کاهش میدن چیست؟ کوتاه اگر بگوین.
تشکر. ببینید این گازات از جمله گازاتی هست که به صورت طبیعی در طبیعت موجود نیست، مثل کاربون دای اکسایدی که مثلا از میتان نباتات آموره و به فضا رها بسازه، یا میتان که مثلا گاز یک گاز طبیعی گفته میشه. این در حقیقت از روی صنعتی شدن یا در حقیقت گاز است که در توسط انسان ها به وجود آمده و این به خاطر مهم است که در قطع قشر اوزون تخریب میکنه و تخریش میکنه و اوزون قشر اوزون هم بالاترین طبقه قشر اتمسفیر، به خاطر مهم است که در قطع ماورای بنفش و های ماورای بنفش که بسیار برای حیات انسانی برای خصوص جلد انسانی بسیار زننده و مخرب است، در حقیقت این لایه تخریب میکنه و اون لایه اوزون لایه است که یک گفتم محافظت ایجاد میکنه در مقابل تشعشعات مخرب ماورای بنفش و در حقیقت اون منحیث یک فلتر در حقیقت ایفای وظیفه میکنه. این به این خاطر مهم است که این گازات هم چون در صنایع مثل صنایع سردسازی در بعض صنایع دواسازی از ای گاز استفاده میشه، به این خاطر ای هم یک قدم مثبت است که کاهش از این بخصوص در ترمیم دوباره قشر اوزون سهم خواهد داشت.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یعنی تا جایی که ما دیدم و خواندم، تغییر اقلیم ناشی از سردسازی چیزای مثل غذا و دوا و همچنان استفاده از انرژی برای فعالیت ایر کاندیشنرها یا دستگاه سردکن، با گزارش خبرگزاری رویترز انتشار این گازها به هدف سردسازی در حال حاضر حدود 7% از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان را تشکیل می‌دهد و انتظار می‌ره که با ادامه افزایش درجه حرارت تا سال 2050 سه برابر شود و پیش‌بینی می‌شه که حدود 3 میلیارد دیگر ایر کاندیشنرها یا دستگاه‌های سرد کننده دیگر در سراسر جهان نصب شود که بیش از 2 میلیارد سرد کن فعلا در نقاط مختلف جهان نصب است و وجود دارد. به هر حال بیشتر در مورد تاثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان صحبت میکنیم، اما عدم حضور آیت ایران در نشست بین المللی کاپ 28 به چی معناست شهریار؟
مصطفی جان، در این نشست حدود 200 کشور شرکت کردند به جز دو کشور، ایران و افغانستان، و این خیلی عجیبه که آیا این دو کشور تافته جدا بافته از جهان هستند. ایران نمایندگانش شرکت کرده بودند ولی ترک کردند جلسه رو به این بهانه که نمایندگان اسرائیل شرکت کردند، در حالی که هیچ کشور دیگری این اقدام رو نکرد، ترک نکرد، و ما میدونیم این یک نشست غیر سیاسی برای کل کره زمین در نظر گرفته میشه. هر انسانی در هر ملیت و هر مذهبی ممکنه تحت تهدید قرار بگیره با این وضعی که پیش میره، بعد قرار گرفته، ولی ایران متاسفانه نمایندگانشون ترک کردن این نشست رو به این بهانه سیاسی. اما حضور ایران خیلی مهم بوده، برای اینکه ایران با اینکه یک کشور صنعتی محسوب نمیشه، اما همیشه یکی از این 10 کشور بیشترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای جهان بوده. در سالهای گذشته که آمارها و ارقام و اینا رو میبینیم، ایران جز این 10 تای اول بوده. پس حضورش خیلی مهمه و تعهد دادنش به رعایت این قوانین بین المللی که قرار توافق بشه خیلی مهم بوده.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و همونطور که پیشتر هم گفتیم در مورد طالبان، جالب است که هیچ مقام از حکومت طالبان دعوت نشده به این نشست. و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی در شبکه ایکس توییتر سابق اعلامیه اداره حفظ محیط زیست افغانستان منتشر کرده که در او اعتراض شده که این اقدام ظلم است در حق مردم افغانستان. خب همونطور که میدانیم از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 هنوز هیچ کشور اونا را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته. اما جناب سدید، عدم حضور طالبان در این نشست از دید شما چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟
ببینم، من میخواییم این موضوع را از یک دید دیگه ببینم. مالکای اصلی افغانستان مردم افغانستان هستند. متضررین و ذینفعان تغییرات اقلیم هم مردم افغانستان است. بنان نیاز است که از مردم افغانستان در COP28 نمایندگی صورت میگرفت. من به ملاحظات و حساسیت های دنیا هم اونا را درک میکنم. اونا که حساسیت های خود دارن، بعض ملاحظات خود دارن. اما ما پیشنهاد به این بود در چند جلسه که با بعض ارگان های تنظیم کننده داشتیم، این بود که شما باید متخصصین افغانستان ها، که متخصصین میشه از داخل افغانستان باشن یا از بیرون از افغانستان باشن، به این جلسه دعوت کنین تا حداقل صدای مردم افغانستان به گوش دنیا رسانیده شود. چون افغانستان یک کشور نیست که ما بگویم خب کمتر متضرر میشه. در جمله 6 کشوری است یا در جمله 10 کشوری است که زیادترین اضرار را از تغییر اقلیم می‌بیند. در واقع ششمین کشوری است که بیشترین اضرار را از تغییر اقلیم می‌بیند، در حالی که هیچ نقشی در تولید گازهای گلخانه‌ای ندارد. بنابراین این یک گونه ناانصافی است که هیچ صدایی از افغانستان نباشد، در حالی که این ممکن بود که متخصصین یا فعالین محیط زیست و تغییر اقلیم که در افغانستان فعال هستند، اونا در این جلسه شرکت میکردن و یک گونه نمایندگی از افغانستان صورت میگرفت.
خب نشانه های تغییر اقلیم را در افغانستان میبینیم، مثلا خشکسالی، سیلاب ها، گردباد ها، زلزله که به تازگی در ولایت هرات در غرب افغانستان در همسایگی ایران شاهدش بودیم. از دید شما کدام یک از این آفات طبیعی بیشتر افغانستان تهدید میکنند در آینده؟
ببینید، افغانستان تغییراتی که افغانستان یا تاثیراتی که بالای افغانستان در این سال ها ما شاهدش بودیم، بارسترینش خشکسالی ها بوده که خشکسالی ها هم تعدادشان زیاد شده و هم شدتشان زیاد شده. یعنی به این معنا که ما فعلا در سال سیوم خشکسالی بسیار شدید قرار داریم و شما میفهمین که یک خشکسالی وقت برای 3 سال دوام میکنه، تاثیراتش یا در حقیقت اضرارش چندین برابر اضافه میشه. و تاثیر دومی که افغانستان در این سال‌ها شاهد بود و عبارت از سیلاب‌ها بود. باران‌های آنی وقعاتش زیاد شده. ما سال قبل در ولایت لوگر در روسالی خوشی شاهدش بودیم. چند سال قبل در ولایت پروان شاهد سیلاب‌های عظیمی بودیم که گفتم میشه به سیلاب‌های هزار ساله باشه. یعنی در هر هزار سال به این شکل یک حادثه طبیعی میتونه که رخ بده. در پالوی از او گرد ریزگرد ها هست، توفان های گرد خاک هست که هم در غرب افغانستان در مرز با ایران و همچنان در شمال افغانستان از دشت های آسیای میانه در حقیقت ریزگرد های بسیار مخرب و در حقیقت بسیار طولانی که حتی تا کابل هست تاثیرات از او امسال ما شاهدش بودیم رسیده. موضوع زلزله که شما ذکر کردین، ببینید زلزله تاثیر مستقیمی با تغییر اقلیم نداره، اما تاثیرات غیر مستقیم داره. به این معنا که ما در هندوستان به طور مثال شاهد از این بودیم که سالی که بارندگی زیادتر میشد لرزه های زمین هم در واقع کمتر میشد، اما سالی که بارندگی در هندوستان کمتر است لرزه های زمین هم کمتر به ثبت میرسید. همچنان در کوپه های هندوکش وقت پوشش برفی و یخچال ها کمتر میشه، در حقیقت کل قشر زمین سبک میشه و این در حقیقت امکان میتونه یا احتمال از ایره داره که در توازن قوا بین قوای تکتونیکی زلزله و قوه قشر زمین در حقیقت یک نوع عدم تعادل بیاره. اما تا حال را ارتباط مستقیم بین زلزله و بین تغییر اقلیم که او را ساینس ثابت کرده باشه وجود نداره.
تشکر از این توضیح هم. خب شما از خشکسالی یادآوری کردین، ما با مردم که صحبت میکنیم در افغانستان، اونا واقعا یکی از نگرانی های هستیشان خشکسالی هست، مخصوصا در روستاها و قریه ها، و میگن که به آب آشامیدنی هم دسترسی ندارن. بخشی از صدای مردم را میبینیم و زود برمیگردیم.
لباس های مهمن نشوی، خانه ظرف های مهمن نشوی، همه مریض، همه عدس همی رو که پیدا نشد کنیم، چیکار کنیم آدم؟ تشنگی یک رقم میکنه که مال حال سودا میکنیم پیدا تونه، این تشنگی چی رقم کنیم؟ چه هرچ که بکنه پنج تا چه کنه موش که هم به آب نخواد، همه خوشک.
این حالا همی سرسه بود، خوش شید، اینا عرشید، اینا قد شید، اما دیگه از خوشکسولی، از خوشکی.
خب، شهریار اگر یک مقدار مشخص‌تر در مورد تأثیرات تغییر اقلیم در ایران به ما بگویی که از چه قرار هست، مردم عمدتاً از کدام پیامدهای تغییر اقلیم بیشتر شکایت دارن؟
بله، من شاید بگم که یکی از کشورهایی که ما تغییرات اقلیمی رو به وضوح میتونیم ببینیم ایران هست و بزرگترین مشکلشون بحران آب هست الان، و همونطور که شما اشاره کردین در افغانستان هم این خوشسالی هست، در ایران هم هست. ما خیلی جاها کمبود آب آشامیدنی و کمبود آب برای کشاورزی رو داریم و تالاب ها و دریاچه ها دارن به مرور از بین میرن. یک مثال خیلی عمدهش تالاب ارومیه است در شمال غربی ایران که بزرگترین دریاچه فلات ایران بوده، ولی این تقریبا از بین رفته، به حدود 4% رسیده، یعنی اونجا به یک شورزاری تبدیل شده. این یک بحران، یک فاجعه است برای مردم اون منطقه. این یک مثال، چندین دریاچه های دیگه هست از این تالاب هایی که از بین رفتن، از جمله بختگان و همینطور هامون که در سرحد افغانستان قرار داره. و این موضوع تنش بین دولت های ایران و افغانستان چه پیش از طالبان چه همکنون با طالبان هست، به دلیل اینکه خب هیرمن اینو آب میرسونه و هیرمن هم از خاک افغانستان میاد و همیشه این اختلاف بین اینها وجود داشته. اگر من بگم بحران آب بزرگترین مشکل تغییرات اقلیمی در ایران هست.
حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم و از جناب سدید هم میپرسیم، اما ممکن است از چشم دید خودت بگویی در ارتباط به تغییر اقلیم و تأثیراتش در ایران؟
بله، ببینید من در ایران که بودم، یعنی حدود میتونم بگم 15-16 سال پیش، من فیلم میساختم، مستند میساختم، به طبیعت میرفتم و الان بسیاری از اون تصاویری که در ایران گرفته شده وجود نداره. یعنی اون تالاب‌ها و جنگل‌هایی که رفتیم تخریب شده، از بین رفته و دیگه وجود نداره و اون تصاویر آخرین‌ها هستن که ما داریم، از جمله مثلا تالاب بختگان، از جمله تالاب ارومیه، از جمله هامون که به مرور ما خوش شدن هامون رو می‌دیدیم. و اینا الان یکی از فیلمبردارای من به چند روز پیش داشت صحبت میکرد، گپ میزدیم، میگفت دیگه اینها وجود نداره، اونجایی که ما رفتیم فقط تصاویرش وجود داره و از بین رفته در طول این 15 سالی که من در ایران نبودم. و این خودش نشون میده که چه اتفاقی داره میفته.
تشکر از این. خب جناب سدید، همونطور که شهریار هم بهش اشاره کرد به تنش آبی، که ما شاهد تنش آبی بین طالبان و ایران بوده ایم، جنجال حقابه ایران از رود هرمند یک موضوع جنجالی و خبرساز بوده. خب روایت های رسمی هم متفاوت است. مثلا طرف ایران مدعی است که در افغانستان سدسازی شده، اما طرف طالبان میگن که خشکسالی است و میزان بارش باران کم. در سمت شمال افغانستان کانال قشتپه برخی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان را نگران کرده. حال تغییر اقلیم در چه حد میتونه که تنش ژئوپلیتیک موجود را تشدید بکنه در آینده؟
بلکل ببینید، گفتم میشه که آب یک منبع است که شاید در حقیقت مایع یا مرکز تنش در منطقه بگرده. در خصوص موضوع حوزه آبریز هلمند که ما او را با جمهوری اسلامی ایران مشترک داریم، در حقیقت این منطقه سال سیوم است که شاهد خشکسالی است و چون نبود یک مکانیزمی که تبادل ارقام صورت بگیره و تبادل این معلومات صورت بگیره با ایران وجود نداره، در طی چندین سال وجود نداره. حتی از گفته میشه سال 1371 ببخشید 1971 که با ایده‌ها به المند به امضا رسیده، در حقیقت این تبادل اطلاعات و معلومات که دقیقا وضعیت یک حوزه آبریز یا وضعیت بالا آب با پایین آب شریک بسازه وجود نداشته. به این دلیل هم بود که سال تنش‌ها به وجود آمد تا هایی که هیئت ایرانی اجازه پیدا کرد تا بره از دهراو دیدن کنه و در اونجا وقتی که اونا آب اندازه‌گیری کردن دیدن که بیشتر از 90% کاهش در جریان دریای هلمند به وجود آمده و این خودش هم حالت استثنایی خشکسالی را نشان میده که در این حالت استثنایی افغانستان قادر به تحویل دهی عقابه و ایران نیست و حالت استثنایی است که باید کمیسرای دو کشور جلسه اضطراری دایر کنند و برای راه حل در حقیقت برای رفع موضوع برای کشورهایشان در حقیقت پیشنهاد کردن. در موضوع قشتیپه هم همچنان، چون قشتیپه می فهمین که تقسیم آب در حوزه آمبودریا یک نوع توسط اتحاد جماهیر شوروی بین کشورهای جماهیر شوروی وقت یا فعلا آسیای میانه تقسیمات صورت گرفته که در اون مایده 1987 تاشکند را میتونیم ذکر کنیم، 1992 آلماتی را میتونیم ذکر کنیم. در تمام این مایدات با وجود که افغانستان دومین کشور است که زیادترین آب بعد از تاجیکستان با دریا در قد از افغانستان وارد میشه، اما افغانستان دور نگه داشته میشه و هیچ دعوت صورت نمیگیره و فعلا کانال قشتیپه در قد مثل یک پکیج سرپرایز برای کشورها است و دلیل ازی که وقتی یک کشور بعد از 50 سال زیر بنای آبی خود انکشاف میده واضح است که برای پایین دست تاثیرات مخرب خود داره و این ما گفته میتونیم که اشتباهات گذشته باعث شده که آل کشورهای آسیای میانه از این میراث بعد جماهیر شوروی رنج ببرن و رای گفتگو بالاخره رای حل در این منطقه است. به نظر ما کشورها باید کلشان به این پای برده باشن که این منطقه دچار خشکسالی های شدید میشه، از تغییرات اقلیم متضرر زیاد میشه آسیای میانه، ایران، افغانستان، این کشورها و نیاز است که اینا سیستم آبیاریشان را مدرن بسازن، اتکا به آب بسیار کم باید بسازن، به صنایع دیگه رو بیارن که به آب کمتر نیاز داشته باشه و آب در حقیقت مختص بسازن به آب شهر و هرچی شما در حقیقت اتکا به آب کمتر میسازین آب اما قدر برای محیط زیست، برای طالاب ها، برای در حقیقت دریاچه ها مهیا میشه. به این دلیل است که رای استفاده از تکنولوژی بهبود سیستم آبیاری در این منطقه بسیار مهم است.
تشکر از این. خوب طبعا تغییر اقلیم با مهاجرت هم ارتباط داره. اگر بریم داخل یک قریه یا روستا از اون سطح نگاه بکنیم شهریار، خشکسالی مثلا سبب میشه که یک کشاورز، یک دهقان محلی روستایش را رها بکنه بره به سمت شهر، یا اینکه از شهر بره به شهر دیگه یا به کشور دیگره. چرا این موضوع مهم است؟ میشه که به ما مخاطبان ما از آنچه که در روستاهای ایران میگذره هم بگویی در این مورد که آیا با مهاجرت چقدر ارتباط داشته؟
بله، یکی از عوارض تغییرات اقلیمی و تغییرات آب و هوایی که به وجود میاد همین مهاجرت محیط زیستیه که پیشبینی میشه در کشورهایی مثل ایران، افغانستان و کشورهای منطقه بیشتر باشه. این اتفاق در ایران شروع شده، یعنی شما مثلا دریای زاینده رود که خیلی بزرگ بود، آب زیادی داشت و تمام اصفهان و اطراف رو آب میداد، الان تقریبا خوش شده، خیلی کمتر آب داره و این باعث شد که کشاورزان بسیار زیادی به خصوص در شرق این دریای زاینده رود که زمین داشتن دیگه نتونن کشاورزی کنن. طبیعتاً اینا درآمدشون رو از دست میدن، برای پیدا کردن کار میان به شهرهای بزرگتر، از شهرهای اطراف شروع میکنن، بعد اونجا کار نیست میان به شهرهای بزرگتر، مثلا فرض کنیم به اصفهان. بعد در اصفهان چه اتفاقی میفته؟ کار کمتر میشه، هزینه مسکن بالاتر میره، یعنی بخواید خونه بگیرین باید پول بیشتری برای اجاره بدین. اون اصفهانی هم تصمیم میگیره کم کم کارش جمع کنه بره جای دیگه، مثلا بیاد به تهران مرکز. مرکز شلوغ میشه، آلوده میشه، بعد مردم تهران حس میکنن اینجا دیگه جای زندگی نیست. اونها چیکار میکنن؟ اونها شروع میکنن به خارج از کشور رفتن. به همین ترتیب میبینیم کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهایی که مقصد این مهاجران درجه، یعنی مرحله بعد کشورهای مثل ایران و افغانستان هستن، شکایت میکنن که چقدر مهاجر از ایران یا افغانستان میاد، حالا به اسم پناهنده اینها میرن، به صورت مهاجر کاری میرن، هر جوری به هر حال برن، کم کم شروع میشه این جمعیت حرکت میکنه میاد به کشورهای غربی. برای همین این چیزی نیست که ما فرض کنیم مثلا در افغانستان خوشسالی میشه، مثلا در قسمت ایران یک تالاب یا یک دریایی مثل زاینده رود خشک میشه، فقط در محدود